بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. الفصل الخامس و عشر فی حیاته تعالی. الحیات فی ما عندنا من اقسام الحیوان کون و شی به حیث و یدرک و یفعل. بحث ما در خصوص صفات ذاتیه بود، تا حالا بحث علم و مراتب علم که سمع و بصر و قضا و عنایت و اینها رو بحث کردیم و قدرت رو بحث کردیم که در قدرت بحث اراده هم بحث شد و وارد بحث جبر و تفویض هم شدیم به طبع بحث قدرت باری تعالی. و یکی از صفات ذاتی حیات هست. حالا حیات عند الحکما و عند الاطباء فرق میکنه. اون چیزی که علماء طبیعت قائل هستن از حیات این هست که المبدا الذی یترتب علیه التنمیه و تغذیه و تولید المثل. در مباحث به شما اصلا طب چیزی رو اینها ذو حیات میدانن که بر او تنمیه یعنی نمو، تغذیه و تولید مثل مترتب بشود. ولیکن حکما وقتی حیات رو تعریف میکنن به این معنا هست که مبدأ وجودی یترتب علیه العلم و القدره. مبدع وجودی که علم قدرت بر او مترتب هست، یا به بیان حضرت علامه کون و شی به حیث و یدرک و یفعل، که ادراک اشارهی به علم دارد و اون فعل اشارهی به قدرت دارد. بنابراین بین حیات تعریف اطباء و حکما میتونیم بگیم نسبت عموم خصوص من وجهه. یعنی ممکن است که شیئی تنمیه و تغذیه داشته باشد ولیکن علم و قدرت نداشته باشد، مانند نباتات که اینها علم و قدرت ندارند ولیکن تنمیه و تغذیه و اینها رو دارند. یا این که به شما از هم چیزی که علم و قدرت داشته باشد ولیکن تنمیه و تغذیه نداشته باشد، مانند عالم عقل، عالم تجرد و ذات اقدس پروردگار عالم. و ممکن است چیزی که هم تنمیه و تغذیه داشته باشد و هم علم و قدرت داشته باشد، مانند انسان. بنابراین نسبت بین هوا نسبت عموم خصوص من وجه هست. خب این از این مطلب. مطلب بعدی این هست که حضرت علام می فهمن حیات اون چیزی که نزد ما شناخته شده و از اقسام حیوان هست، این هست که این دارای ادراک و قدرت باشد. اما اون ادراکی که در تمام حیوانات محقق هست ادراک حسیه. ادراک حسی رو همه حیوانات دارند ولی که حضرت علامه اینجا ادراک وهمی و خیالی رو مطرح نکرد، گرچه خیلی از حیوانات ادراک خیالی و ادراک وهمی دارند ولی که نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم که همه حیوانات دارای ادراک خیالی و ادراک وهمی میباشند که درک معانی جزئی بکنند و یا اینکه بایگانی صور محسوسه در خزینه خیال باشد. لذا ادراک حسی رو دیگه حداقل میتونیم بگیم حیوان دارد، ولی کن ادراک حسی رو به نحو بالجمله ندارد که همه اون حواس ظاهر اعمل لامسه، ذائقه، شامه، باصره و سامعه رو داشته باشه. حتی داخلش میتونیم بگیم که ادراک لامسه را دارد. مرز بین نبات و حیوان به شما هم حس لامسه است. حس لامسه است. چنانچه بوعلی در طبیعیات شفا فصل سوم مقاله دوم فن ششم میفرمایند که اول الحواس الذی یسیر به الحیوان حیوانن هو اللمس. طبیعیات شفا فصل سوم مقاله دوم فن ششم و اول الحواس الذی یسیر به الحیوان حیوانن هو لمس، قوه لامسه را دارا هست. حالا خود صدران در مباحث اسفارش مثال میزنه اونو به دود، کرم، که قوه لامسه را دارد، ولی که قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه و اینها رو ندارد. تا اینکه این هرچی بیشتر تقویت بشه این قوا بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند. در فرزند انسان هم همینجور هست، یعنی نوزادی که به دنیا میاد میگن اول اونجوری که باید شاید این قوه باصره و قوه سامعه کار نمی کند. تنها چیزی رو که لمس تنها چیزی رو که حس می کنه قوه لامسه هست، لذا می تواند سینه مادر رو بمکد الی آخر. لذا اون علمی که در حیوان هست، حضرت علامه می فرمایند اون علم حسی هست. اون علم حسی هم نه اینکه به همه انواعش موجود باشد، بلکه به نحو موجبه جزئیه. و علم خیالی و وهمی هم حضرت علامه مطرح نکردند. علم عقلی هم که در موجودات در حیوانات نیست، تنها کسی که علم عقلی را داراست از حیوانات انسان هست. لذا میگیم الانسان و حیوانون ناطق، ناطق یعنی که دارای قوه عقل است، درک معانی کلیه میکند. والله اعلم، والله اعلم که آیا موجودات اینا رو دارن یا ندارن. خب این از علمی که در این حیوان هست. قدرتی هم که در حیوان هست، این به شما هم یک قدرت محدودی هست که ان علمن باید کارش انجام بده. قبلا فرق بین قدرت و قوت رو گفتیم که اگر اون قوت ان علمن باشد بهش میگن قدرت، ولی کن اگر از روی علم نباشد بهش میگن قوت. خب وقتی که این دوتا در حیوان بود میگیم آقا این دارای حیات هست، بنابراین حیات چون یک معنای بدیهی داره اونو به لوازمش تعریف میکنن، میگن آقا حیات چیزی هست که دارای علم و قدرت باشد و علم و قدرت می شود جز لوازم حیات. اما روی لوازم آقایون بحث کردن که میگن این لوازم حیات، چون ما لوازم وقتی لازم رو میگیم در دو معنا انصراف پیدا میکنه، یکی لازم مصطلح و یکی لازم غیر مصطلح. لازم مصطلح به این معنا هست که این معلول برای یک علتی هست و معمولا اون علتش هم علت تامه نیست، بلکه اون علت ناقصه هست، مقتضی هست. جناب آقای فیاضی اینجا میگه که این لازم به معنای لازم مصطلح هست، یعنی علم و بله یعنی علم و قدرت معلول حیات هست و حیات هم علت تامه برای تحقق علم و قدرت نیست، بلکه علت ناقصه هست و مقتضی هست و گاهن می شود مقتضی از مقتضای خودش انفکاک پیدا بکند. از همین جهت حضرت علامه بعدش مثال می زنه که ممکن است که جای علم باشد ولی کن حیات نباشد، یا جای قدرت باشد ولی کن حیات نباشد. مانند چی؟ مانند شخص مغما علیه رو در نظر بگیریم که بیهوش شده، این حیات دارد ولی کن علم ندارد، حیات دارد ولی کن قدرت ندارد. فسبت که این حیات مقتضی برای علم و قدرت هست نه علت تامه، چون اگر علت تامه باشد هرگز از اون معلول خودش انفکاک پیدا نمی کند. این لازم آقایون لازم مصطلح می کند، نه لازم غیر مصطلح. لازم غیر مصطلح چیه؟ به معنای عدم الانفکاک هست، به معنای عدم الانفکاک، یعنی هرگز از ملزوم خودش منفک نمیشد. و حال اینکه اینجا منفک میشه دیگه. و اما اینکه ما میگیم آقا این علم و قدرت لازم حیات هست، یعنی علم و قدرت معلول حیات هست، نمیتونیم اینو در ذات باری تعالی صادق بدانیم. چرا؟ برای اینکه ما اگر بپذیریم که اینها صفات ذاتی هستند، قبلا گفتیم که صفات ذاتی عین ذات هستند و صفات عین یکدیگر هستند، لذا بین صفات رابطه علی و معلولی نیست که ما بگیم حیات علت است ولو اینکه علت ناقصه باشد و علم و قدرت معلول هست. نه هرگز اینجور نیست. اساساً صفات باری تعالی به حیثیت تعلیلی ذات موجود نیستند تا ما بگیم صفات نسبت به همدیگر حیثیت تعلیلی دارند، بلکه اون چیزی که مشهوره میگیم صفات باری تعالی به حیثیت اندماجیه ذات موجود هستند، نه به حیثیت تعلیلیه. یعنی ذات بشود علت، صفات بشود معلول. بارها این حیثیات و خدمتون عرض کردیم که حیثیات در تقسیم اولی به سه قسم منقسم هست: حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه. خود حیثیت تقییدیه به سه قسم میتواند منقسم بشود: حیثیت تقییدیه اندماجیه، حیثیت تقییدیه شأنیه و حیثیت تقییدیه نفادیه. چیزهایی که ما میتونیم توی فلسفه ازشون استفاده کنیم. خب حیثیت اطلاقی مانند چیز بگیم آقا مانند وجود باری تعالی به حیثیت اطلاقی موجود هست، یعنی به حیثیت تعلیلی دیگه موجود نیست. خود ذات به ماهی از ذات وجود برای او ضروری هست که اصطلاحاً بهش ضرورت ازلیه هم میگویند، که اگر اون محمول روی موضوع میرود، اگر این به شما به حیثیت اطلاقی باشد میگن این ضرورت ضرورت ازلیه. خب این از حیثیت اطلاقی. حیثیت تحلیلی مانند چی؟ مانند همه این ممکنات ما در فلسفه بگیم به حیثیت تحلیلیه باری تعالی موجود هستند. لذا وجودی که روی اینها میرود به ضرورت ذاتیه هست، یعنی الممکنون مادام موجودن به حیثیت تحلیلیه موجودن به ضرورت ذاتیه. اینا رو مفصل ختم گفتیم، خب مرور داریم میکنم. این هم حیثیت تعلیلیه که در حکمت یعنی در فلسفه میگیم ممکنات به حیثیت تعلیلیه واجب الوجود محقق هست. یک حیثیت هم حیثیت تقییدیه داریم. حیثیت تقییدیه خودش سه قسم دارد. یکی حیثیت تقییدیه نفادیه که ما میگفتیم ماهیت به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود موجود هست، یعنی مجازن موجوده، در عالم خارج موجود نیست. بعضی حیثیت تقییدی نفادیه رو جور دیگه معنا میکنن، یعنی کهنهو به حیث وجود در عالم خارج موجوده، و حال اینکه اینطور نیست. وقتی میگیم حیثیت تقییدیه یعنی این چی هست؟ اسناد مجازی هست، یعنی در عالم خارج محقق نیست. ماهیت به حیثیت نفادیه. نفاد یعنی چی؟ پایان وجود. یعنی وقتی پایان وجود نگاه میکنی یه ماهیت رو شما چکار میکنی؟ اعتبار میکنی، حتی نمیگم انتظار میکنی، اعتبار میکنی، فقط موطنش هم در ذهن هست. لذا ماهیت به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود موجود هست. حیثیت تقییدیه شأنیه هم داریم در عرصه عرفان، که میگن همه مظاهر دیگه نمیگیم ممکنات، اینجا همه مظاهر به حیثیت تقییدیه شأنیه حق تعالی موجودند. یعنی همه اینها شأن باری تعالی هستن، حیثیتشون دیگه حیثیت تعلیلیه نیست، بلکه اینجا حیثیت تقییدیه شأنیه هست. مثلا رابطه علی و معلولی نیست. لذا صدرای شیرازی در جلد ششم اسواد اون علت معلول و رجوعشو به شأن و تشعن میدانن، یعنی حیثیت تعلیلیه منسوخ میشود و حیثیت شأنیه تبلور پیدا میکنه. یک حیثیت هم داریم، حیثیت تقییدیه اندماجیه، مانند صفات باری تعالی که به حیثیت تقییدیه اندماجیه ذات موجود هستند، مندمج در ذات هستند، چیزی منحاز از ذات هم نیست. بنابراین اینجا حیثیت تعلیلی نیست. ذات نسبت به صفات، صفات نسبت به ذات حیثیت تعلیلیه ندارد. خب وقتی ذات نسبت به صفات حیثیت تعلیلی ندارد، علل فهوا و به طریق اولا صفات نسبت به هم حیثیت تعلیلی ندارن، که ما بگیم حیات علت برای علم و قدرت. بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم که این لازمی که اینجا این آقایون مطرح میکنن معنای چیه؟ همون لازم مصطلح هست در باری تعالی. حیات علت ناقصه برای علم قدرت نیست. چرا؟ دلیل دیگر، از یک طرف ما میگیم صفات باری تعالی عین یک دیگرند، یعنی مسابقه با یک دیگرند. مسابقه یعنی چی؟ یعنی از همان حیثی که حیات را انتظار میکنی، از همان حیث علت و از همان علم و از همان حیث قدرت را دارین انتظار میکنی. و حال این که بین علت و معلول رابطه تطابق نیست، یعنی شما از همان حیثی که علت را انتظار میکنین از همان حیث معلول را نمیتوانید انتظار بکنید. بنابراین این که آقایون گفتن این لازم لازم مصطلحه، اشتباه. لازم غیر مصطلح هم نیست، که معنای حالا عدم الانفکاک باشد. ما باید تفصیل بدیم، یعنی در واجب الوجود اگر بخوایم بحث بکنیم نسبت حیات به علم و قدرت نسبت تساوقه، ولیکن در ممکنات از اون جهتی که این صفات زائد بر ذات ممکنات هستن ممکن حیات باشد ولیکن علم و قدرت نباشد. بله اینجا میتونیم بگیم لازم لازمه مصطلحه، یعنی حیات بشود علت مقتضی برای علم و قدرت، ولی اینو در ذات واجب الوجود نمیتونیم استعمال بکنیم. اینو پس دقت بفرمایید. خب همه اینها رو پس بحث کردیم که حیات لوازمی دارد به نام علم و قدرت، و در حیوان این علم علم حسی هست و قدرت هم قدرت محدود هست. حالا که ما فهمیدیم که حیات در حیوان یعنی مبدأ وجودی که علم و قدرت بر اون مترتب است و علم و قدرتی که زائد بر ذات این حیوان است و کمال وجودی برای این حیوان به شمار می آید، خداوندی که صرف الوجود هست و تمام کمالات را دارا هست و علم و قدرت عین ذات او هست، فثبت که حیات ذات او هست. اینجور اثبات می کنیم علم و قدرت از صفات کمالیه هست، خداوند تمام صفات کمالیه را داراست، لذا خداوند حیات را دارا هست ذاتاً و صفت ذاتی بشود برای باری تعالی. و اساساً تمام این صفات ذاتی عودتشون به حیات باری تعالی هست، یعنی علم و قدرت هم عودتش به حیاته، سمع و بصر هم گفتیم عودتش به علم هست، اراده هم حضرت علامه میفرمایند که حالا به شما عرض کنم به قدرت میتونیم برگردونیم، به علم هم میتونیم برگردونیم و کلام هم به قدرت برمیگردونند. لذا همه اینها عودتشون به چی شد؟ به حیات شد. از اون طرف هم گفتیم تمام صفات فعلیه مانند رازق، خالق، غفور، همه اونها عودتشون به چی بود؟ به قیومیت باری تعالی. لذا تمام صفات ذاتی عودتشون به حیات و تمام صفات فعلیه عودتشون به قیومیت. و از همین جهت هست که آقایون فرمودن ذکر یا حی و یا قیوم اسم اعظمه. چرا؟ برای اینکه همه اسما و صفات باری تعالی اونجا جمع هستن. اگر صفتی، اگر اسمی تمام اسما را در خود داشته باشد، مستجمع جمیع صفات و کمالات باری تعالی باشد، اسم اعظم است. مانند الله، مانند حی، مانند قیوم، یا حی و یا قیوم. خب اینم از این مطلب. پس اینم برهان برای این که خداوند دارای حیات هست. چرا؟ برای اینکه ما دارای حیات هستیم و خداوند به نحو اعلا و اشرف دارای حیات هم نباید بگیم ها، عین الحیات هست. چون وقتی میگیم دارای حیات هست یعنی ذات ثبت له الحیات، ولیکن در باری تعالی ذاته عین الحیات. ما دارای حیاتیم، یعنی ذات ثبت له حیات. حیات هم برای ما عارضی هست. خب این از فصل 15 هم. و اما فصل 16 هم در خصوص اراده و کلام باری تعالی هست که بعضی از حکما، یعنی مشهور حکما، این اراده و کلام رو جز صفات ذاتیه می دانند. خب اراده رو ما قبلا مفصل بحث کردیم که اراده جز صفات ذاتیه نیست، چنانچه حضرت علامه می فرمودن. چرا؟ برای اینکه اراده منصرف در کیف نفسانی هست و کیف نفسانی منزه از ذات باری تعالی هست. بله، ما می توانیم اراده را صفت فعل برای باری تعالی بدانیم. اونم اگر به شما از کنم چه کار بکنیم؟ اون کیف نفسانیش لحاظ نشود، بلکه لوازم او لحاظ بشود و اراده بشود صفت فعلیه برای باری تعالی. قبلا ما گفتیم که اراده رو اگر به معنای حب بگیریم، چنانچه یک معنیش معنای حبه، میشود جز صفات ذاتی. علاوه بر این که حضرت علامه در حاشیه کفایه، کفایه که اونجا بحث به شما از کنم اراده و اینها رو مطرح میکنه، کفایه جلد اول صفحه 123، اونجا حضرت علامه حاشیه‌ای دارن که صفات اراده رو جز صفات ذاتی پذیرفتن. حالا باید ببینیم که کدوم ناسخ هست کدوم منسوخ هست، که بالاخره حضرت علامه نهایتاً اراده را جز صفات ذاتی میپذیرند یا نمیپذیرند. ولیکن قول علی تحقیق این هست که اراده جز صفات ذاتیه میتواند باشد. خب این از بحث اراده که قبلا مفصل بحث کردیم. و اما بحث کلام، خب کلامو چنانچه حضرت علامه میفهمند، ولی کلامو فقط قیل چنانچه دیگران گفتند، که اینو این عباراتو از مرحوم سبزواری وام میگیره در شرح منظومه صفحه 182. به شما از کنم اول عبارات مرحوم سبزواری رو میاره، بعدش حضرت علامه میفرمان اقول، اما حرف ما چی هست در بحث کلام فرمایش خودشون دارن. و اما اون چیزی که حکما فرمودن، میگن آقا ما کلامو میتوانیم دو گونه تصور داشته باشیم ازش، یک کلام اعتباری و یک کلام حقیقی. کلام اعتباری چه زمانی هست؟ کلام اعتباری جایی که لفظی دال بر مافذ ضمیر متکلم باشد، لفظی که دال بر یک معنا باشد و اون معنا مافذ ضمیر متکلم هست، یعنی در کمون متکلم هست. اصلا ضمیر به معنی کمونه، چیزی که باطن باشد. لذا میگم آقا ضمیر ضربه چیه؟ میگیم هوه که درش مستتره، از این جهت بهش میگن چی؟ ضمیر. این چیزی که باطن باشد بهش میگن ضمیر. حالا اینجا کلامی که اعتباری هست مانند لفظی که دالت بر مافذ ضمیر متکلم باشد، و اینم اعتباریه. چرا؟ برای اینکه این دلالت، دلالت وضعیه هست دیگه. لفظی که دال بر یک معنا هست، این دلالت، دلالت چیه؟ وضعیه هست. توی منطق اگر یادتون باشه انواع دلالات رو خوندیم، که دلالت یا دلالت عقلیه هست یا دلالت طبعیه هست و یا دلالت وضعیه هست. دلالت وضعیه خود منقسم به دو قسم بود، یا دلالت لفظیه هست یا غیر لفظیه هست. دلالت لفظی خود سه قسم داشت: دلالت تطابقیه، دلالت تضمنیه و دلالت التزامیه. خب اینها همه به اعتبار معتبر هست، لذا میتونیم بگیم اینجا کلام، کلام اعتباری هست، یعنی لفظی که دال بر مافذ ضمیر متکلمه، این یک اعتبار بیش نیست، این کلام اعتباره. و اما کلامی که حقیقی باشد، کلامی که حقیقی باشد مانند این که اثری که دال بر مؤثر خود هست، این دلالت هم دیگه دلالت اعتباری نیست، دلالت حقیقی هست. یعنی ما وقتی که معلول را میبینیم، این معلول حیثیت کاشفیت نسبت به علت خود دارد. چجوری لفظ کاشفیت از مافذ ضمیر دارد، معلول کاشفیت از علت دارد. لذا ما میتونیم بگیم معلول کلمت الله و اون علت متکلم، و این کلام بشود کلام حقیقی، کلام اعتباری نیست. لذا تمام موجودات کلمت الله هستند. و در آیات اگر وارد شده قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان ینفد کلمات ربی، اگر تمام این ابحار جوهر بشوند و تمام اشجار خلم بشوند، هرگز اون کلمات الهی را نمیتوانند شمارش بکنند. قبل از این که اون کلمات نفاد پیدا بکند، پایان پیدا بکند، این ابحار اشجار هست که نفاد پیدا میکنند. یعنی تمام موجودات میشوند کلمت الله، اسم الله، چنانچه عارف میگوید اسم به معنی سموه، یعنی علامت برای باری تعالی هست. کلمه حیثیت کاشفیت از متکلم را دارد ها، یعنی کلمه را اصلا خودش شما نمیبینی ها. یعنی وقتی مثلا من میگم عرش، شما عین و را و شین به نحو ما فیه ینظر برای شما ملحوظ نیست، بلکه تمام این میشه ما به ینظر از ما فی الضمیر متکلم. حالا تمام عالم وقتی کلمت الله هست، کلمت الله یعنی چیزی که ما به ینظر دیده بشود، نه ما فیه ینظر. به خودش که نگاه بکنی کلمه نیست، به خودش که نگاه بکنی اسم نیست. انسان با سیر الالله باید به جایی برسد که عالم برای او بشود کلمت الله، عالم برای او بشود اسم الله. یعنی وجودات همون جور که هستند ربطی برای او همون جور جلوه بکند، و حال اینکه وجودات ربطی برای ما جلوه نمی کند، به نحو وجود استقلالی جلوه می کند. و از وجود استقلالی شما ماهیت انتظار می کنید و ماهیت هم در عالم خارج محقق می دانید. لذا هرگز کلمت الله برای شما تحقق پیدا نمی کند. کلمت الله یعنی وقتی به خود نگاه می کنی اصلا خودشو نبینی، مانند آینه که کلمه برای اون صورت مرآتی هست، اصلا آینه رو خودش نمیبینی. هرچی میبینی آینه وجود ربطی نسبت به اون صورت مرآتی داره. ما شعر میگیم که عالم کلمت الله هست، عالم آیات الهی هست. میگن هر کسی عالم را آینه میبیند، هر کسی عالم را عالم نمیبیند. عالم یعنی علامت دیگه. الحمدلله رب العالمین، چی هست که نظام کائنات را عالم ببیند؟ چی هست که نظام کائنات را آیه ببیند؟ چی هست که نظام کائنات را آینه باری تعالی ببیند؟ کسی میتواند ببیند که ماهیت را هرگز در عالم خارج حتی متأصل هم نداند، چون ماهیت ما بفرمایید فیه ینظر، حجاب حقیقت الوجود. تا زمان انسان در بند ماهیات هست، این حجاب ظلمانی حقیقت الوجود هرگز به اون توحید ناب نمیرسد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با این بحثی که آقایون تفسیر میکنن که ماهیت به طفیل وجود در عالم خارج متأصل است، زهی خیال باطل. ما میزنیم توی بحثای این ماهیت. آقا اگر این اصالت وجود معنا نشود، توحید معنا نمی شود. حالا این میگه آقا اصالت وجود اعتبار ماهیت برای چی میخونیم؟ اصالت وجود مرقات برای فهم وحدت وجود خودش نیست ها، بلکه مرقات فهمش هست. خب حالا پس این کلمه میتواند کلمه حقیقی باشد، یعنی اثری که دال بر مؤثر خود هست و حیثیت کاشفیت نسبت به علت خود دارد میشود کلمه، و اون علت میشود متکلم. خب این کلام آیا کلام ذاتی یا کلام فعلی؟ بفرمایید کلام فعلی میشود، چون معلول میشود کلمه برای علت. یه کلام میتونیم کلام رو به نحو ذاتی هم معنا بکنیم، چنانچه مرحوم سبزواری در منظومه صفحه 183 این جور میفرمایند القدرت و علی خلقها یکون و کلامن و تکلمن ذاتیان، قدرت باری تعالی بر خلقش یکون و کلامن و تکلمن ذاتیان. اگر عودت اینو به قدرت بدانیم، میشود کلام ذاتی. البته باز یک بحثی رو اینجا حضرت علامه از قول مرحوم سبزواری مطرح میکنن، ما میتونیم اینجا کلام ذاتی رو هم اینجا استخراج بکنیم. خب ما تا حالا یک بحثی مطرح کردیم که اثر چون دال برای ما اثر خود هست میشود کلمت الله، کلمت الله. از یک جهت هم ما میگیم صفات باری تعالی حیثیت کاشفیت نسبت به ذات باری تعالی دارد، لذا صفات الهی میشوند کلمت الله. خب صفات از اون جهتی که عین ذات هستن اون کلام هم میشود کلام ذاتی. به بیان اخرى میتونیم بگیم مقام واحدیت، مقام واحدیت گفتیم دون مقام احدیت هست، بارا اینها رو گفتیم، مقام واحدیتی که ظهور ذات در اسماء و صفات هست، این مقام واحدیت که عالم اسماء الله هست حیثیت کاشفیت نسبت به مقام احدیت دارد، لذا مقام واحدیت می شود کلمه برای مقام احدیت. خب و می دونیم که مقام واحدیت در سوق الهوته، در جانب الهه، یعنی عین ذات باری تعالی هست، لذا کلام الهی هم میشه عین ذات باری تعالی. اگر اینو در معالیل مطرح بکنین، در فیض مقدس مطرح بکنین، میشود چی؟ کلمه فعلی. اگر در فیض اقدس مطرح بکنین، در سوق الهوت مطرح بکنین، در مقام احدیت مطرح بکنیم که صفات حیثیت کاشفیت نسبت به ذات داشته باشد، میشه و چی؟ کلمه ذاتی. این فرمایشات مرحوم سبزواری بسیار بلند، خیلی عالی. پس ما میتونیم بگیم خداوند متکلم است و کلام برای او ذاتی هست. البته این عبارت دومی که هوردیم که صفات حیثیت کاشفیت از ذات داشته باشد، لیس له شاهد من الکتاب و سنت، اون چیزی که در کتاب و سنت اومده همون کلام فعلیه، یعنی تمام معالیل کلمت الله هستن، ولی که این که صفات هم کلمت الله باشند، این دیگه شاهدی در کتاب و سنت برش نیست، گرچه عقل اینو استبعاد نمی کند، بعید نمی داند، چون هر چیزی که ظهور برای ما فی الضمیر باشد کلمه هست، هر چیزی که ظهور برای ما فی الضمیر باشد کلمه هست، اسم هست. اما حضرت علامه، تمام کنیم، حضرت علامه می فهمه اقول، آقا ما میتونیم این کلام رجوعشو به قدرت بدانیم، لذا یک صفت منحاز ذاتیه برای باری تعالی نباشد، این کلام عودتش به قدرت الهی باشد، چنانچه میتوانیم تمام اون وجوداتی که متوغل در ماده هستن و محفوف به عدم هستن که اینها بشوند صفات فعلی، اینها به تحلیل برگردونیم به صفات ذاتی که قدرت باشد. اینجا هم همینجور این کلام رو برگردونیم به قدرت باری تعالی و یک امر مستقل و منحاز از قدرت الهی نباشد. خب یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا چجور میشه که شما سمع و بصر رو قبلا عودتش رو به علم میدانستید، از مراتب علم میدانستید، ولی کن سمع و بصر رو شما میگرفتین از علم جدا میکردین. اینجا هم همینجور، چرا شما این کار رو نمی کنین که بیان ارادت و گرچه عودتش به قدرت الهی هست، ولیکن اونو برای خودش یک امر منحاز و مستقل بدانیم. حضرت علامه می فهمن چون در کتاب و سنت ما شاهدی بر این نداره. این میشه فلسفه اسلامی ها، یعنی اسلامی هم اینجا دیگه ظرف نمی شود، قید می شود. خب میگم ما کاری به کتاب و سنت داریم؟ فیلسوف ها بحث بکنه، کاری به کتاب و سنت نداره، شما عقلی بحث بکن. ولی چون حضرت علامه متعبد بالاخره به شریعت هست، میگه ما چون در کتاب و سنت شاهدی بر این نداریم که اراده منحاز از قدرت الهی هست، اینو منحاز از قدرت الهی نمیداریم، به خلاف سمیع و بصیر، یعنی میگیم والله علیم، والله سمیع، والله بصیر، لذا اینها چون منحاز از اون علم الهی اومدن، ما اینجا هم همین کار رو میکنیم. البته دقت بکنیم که سمیع و بصیر میتواند هم جز صفات فعلی باشد و هم جز صفات ذاتیه باشد. صفات فعلی باشد یعنی در تحققش نیاز به یک مسموع و مفسد دارد، ولی چند اگر جز صفات ذاتیه باشد، خداوند میتواند سمیع باشد ولی چند مسموعی نباشد. چنانچه حضرت امام صادق فرمودند به شما اصلا لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته ولا معلومه، خداوند بود، همیشه خداوند پروردگار ما هست و علمش عین ذاتش هست و حال این که برای اون معلومی نیست. و سمع و ذاته یعنی سمیع نیست ذاتون ثبت له سمع، بلکه از سمع و ذاته ولا مسموعه و البصر ذاته ولا مبصره، تو اون پاورقه اومده. بنابراین سمیع و بصیر میتوانند جز صفات ذاتیه باشن، ولیکن اون به شما از کنم کلمت الله همواره در اون کتاب سنت به صورت کلام فعلی استعمال شده، مانند اون آیه قرآن که میگه عیسی روح من و کلمت هو و کلمه پروردگار هست. یعنی چی هست؟ یعنی جز صفات فعلیه باری تعالی هست. این عیسی ظهور مافز ضمیر هست، کنتو کنزن مخفیان، این به شما هستم وقتی حیثیت کاشفیت نسبت به باری تعالی پیدا میکند میشه کلمت الله. کلمت الله یل اولیا، الله کلمه هست که بالاترین کلمه حضرت حقه و الله تجلیش فقط در انسان کامل هست. الله تجلیش فقط در انسان کامل هست. الله وصفی ها، الله ذاتی در مقام ذات نیست. یعنی اینها الوهیت وصفی دارن، اهل بیت عصمت دارن، بلکه فوق الوهیت دارن. شعرهایی قبلا یادتون رو خوندم خدمتون، کفر ناید ایزه الله بیشتر، ای تو از ثانی تعین پیشتر. کسی که به تعین اول برسد دیگه اسماء و صفات اونجا مستحلک در ذات الهی هستن، خبری از الوهیت نیست، الوهیت وصفی. لذا اونجا می شود وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، همه چیز دیگه اونجا مندک در ذات می شود، اونجا فوق اسماء الهی هست. یعنی اهل بیت عصمت طهارت بعضا میگن نحن اسماء الله، ولی کن امام صادق بعضا میگه به شما از خونم لیم لنا حالاتون مع الله، لنا حالاتون مع الله، هو نحن و نحن هو و مع ذالک هو هو و نحن نحن. این مقام احدیت، لنا حالاتون مع الله، برای ما حالاتی با ذات باری تعالی هست، هو نحنو و نحنو هو، ما او هستیم و او ما هست، و مع ذالک هو هو و نحنو نحنو. این فوق مقام واحدیت که مقام احدیت هست، و الوهیت وصفی پروردگار عالم در مقام چیه؟ واحدیت. لذایی در شعر ما که ما میگیم کفر ناید ایزه الله بیشتر، انسان کامل، آقا سید و شهده در وصف آقا سید و شهده فرمودیم، عرض کردیم فرمودیم خدمت شما از این کفر ناید ایزه الله بیشتر، ای تو از ثانی تعین پیشتر. کسی در تعین اول برسه فوق اسماء الهی است. لذا میشه علی مع الحق و الحق مع علی، و هر جا که علی هست حق مدار علی میچرخد. یعنی حق شأنی از شؤونات به شما هستم حقیقت علوی علویه هست، شأنی از شؤونات اون میشه، ولی کن هر کس جز امیر المومنی و انسان کامل حق مداره، حق علی مداره، نه حق باری تعالی ها. حقانیت که اسماء باری تعالی بشود، تمام اسماء و صفات پروردگار عالم علی مدار هستند. چرا؟ برای اینکه اسم اعظم اوست، اون حقیقتی که اول از خداوند تجلی پیدا کرد اوست، و تمام اسماء و صفات و عرش و کرسی و تمام عالم توفیل اون حقیقت علوی علوی هست. کم کم داریم به 13 رجب نزدیک میشیم، باید دیگه مست امیرالمومنین بشیم. خب غم و تطهیر. الفصل الخامس و اشد فی حیاته تعالی الحیات فی ما عندنا من اقسام الحیوان کون و شی به حیث و یدرک و یفعل. ادراک میکند یعنی علم دارد، فعل انجام میدهد یعنی قدرت دارد. ولی ادراک العام فی الحیوان کلهی هو ولی ادراک الحسی، اون ادراک عامی که در کل حیوانات هست ادراک حسی هست، البته فی الجمله نه همه ادراکات هم باشه، حالا حداقلش ادراک لمسی هست. از زائد و الذات، و اون ادراک هم زائد بر ذاته، لذا بعدش میگه اون ادراکی که بشه بعد این ذات در داری تعالی به طریق اولا حیات برای او ذاتی هست. والفعل و فعلون محدودون ان علم بهی و ادراک، و فعلی هم که در این حیوان هست فعل محدودی هست که ان علم کارشو انجام میده، چون اگر ان علم نباشد قدرت نیست بلکه قوت هست. فل علم و القدرت و من لوازم الحیات، این لوازم هم مفصل بحث کردیم، بله در ما سوالله این لوازم به معنای لوازم و مصطلحه، ولی کن در ذات الهی به معنای مصطلح نیست. فل علم و القدرت و من لوازم الحیات و لیسا بها، و این دوتا اون حیات نیست. چرا؟ لعنا نجوز و مفارقت العلم الحیات هست، گاهن می شود که علم نباشد ولی کن حیات باشد، مانند مغمى علی. و کذا مفارقت القدرت الحیات، مانندی که حیات باشد ولی کن قدرت نباشد، باز در همون مغمى علی. فی بعض الاحیان فالحیات التی فی الحیوان مبدأ وجودی یترتب علیه العلم و القدره، بنابراین اون حیاتی که در حیوان هست اون چیزی هست که علم و قدرت مترتب بر آن باشد. حالا برهان، وقتی که حیوانی که این علم و قدرت زائد بر ذات اوست لذا دارای حیات هست، باری تعالی که علم و قدرت عین ذات او هست، علل فهوا حیات عین ذات باری تعالی. و اسکان الشیء الذی له علم و قدرت زائدان علی ذاته حیان، وقتی شیئی که برای او علم و قدرت زائد است بر ذاتش اون حی هست، و حیاته کمالا وجودیا لا، و اون حیات کمال وجودی برای او هست. فمن کان علمه و قدرته عین ذاته، اون جایی که اون کسی که علم و قدرت عین ذات او باشد، و لهو کل الکمال، و همه کمالات برای او باشد، یعنی علم قدرت همه کمالات، و کل الکمال، یعنی چی؟ فرقی بین این دوتا چی شد؟ و لهو کل الکمال یعنی تمام کمالات را دارا هست، علم و قدرت و الاخر. خب حالا هر کدوم از این کمالات را که دارا هست آیا اون کمالم به نحو کمال دارا هست؟ یعنی علم را به تمامی دارا هست، قدرت را به تمامی دارا هست، بله اونم دارا هست. لذا و لهو کل الکمال مثلا علم و قدرت و همه را دارا هست، و کل الکمال یعنی تمام علم را دارا هست، تمام قدرت را دارا هست. فهو احق به ان یسما حیان، و هو الواجب به ذات تعالی، فهو تعالی حی به ذاته، و حیاته کونه به حیث یعلم و یقدر، و علمه به کل شیء من ذاته، و قدرته مبدئیته لکل شیء سواه به ذاته. همین ها این ذات باری تعالی می شود. بنابراین باز ما بر حرف خودمون اصرار داریم، گرچه همه حکما فرمودن که صفات باری تعالی نسبت به صفات ممکنات به نحو اشتراک لفظی معنوی هست، ما میگیم اشتراک لفظی هست، یعنی حیاتی که در باری تعالی استعمال میشود اون موضوع اون لهش یعنی چی؟ ذاته عین الحیات، ولیکن حیاتی که برای ممکن الوجود معنا میشود موضوع اون لهش، موضوع اون لهش یه ذاتون ثبت له حیات، لذا معنای اینها با هم فرق میکنه، لذا اشتراک لفظی میشود. حتی وجودی که برای باری تعالی استعمال میشود، اول میگیم که وجود برای ممکنات به نحو واسطه فل عروض استعمال میشود، یعنی اسناد مجازی هست. حالا بالفرض بپذیریم که این وجود به حیثیت تقییدیه نیست بلکه به حیثیت تعلیلیه، باز اشتراک لفظیه، باز اشتراک لفظیه. چرا؟ برای اینکه اینجا ذاتون ثبت له الوجوده، ولی کن در باری تعالی ذاتون بفرمایی ذاته عین الوجود هست. اینا رو دقت بفرمایید. الفصل السادس عشر فی الاراده و الکلام ادوهما فی المشهور فی صفات ذاتیه للواجه تعالی. اراده و کلام رو مشهور جز صفات ذاتی دانستن، اما الاراده تو فقط تقدم القول فیها فی البحث عن القدره، که حضرت علامه فرمودن فقط این میشه جز صفات فعلیه، و اما الکلام فقط کیله، چنانچه دیگران فرمودن که از مرحوم سبزواری این کلمات را وام گرفته، ان الکلام فی عرفنا لفظ دال به دلالت الوضعیه علی ما فی الضمیر. کلام در عرف ما لفظی است که دلالت دارد به دلالت وضعیه بر ما فی الضمیر، بر اون معنا. فهو موجود اعتباری یدل عند العارف بالوضع به دلالت وضعیت اعتباریت علی ما فی ذهن المتکلم. کسی که عارف به دلالت وضعی اعتباری هست میتواند به شما از کنم به اون مافز ذهن المتکلم آگاه بشود، و لذالکه یا عد وجودا لفظی یا للمعن ذهنی اعتبارن، و از همین جهت هست که این وجود لفظی را شمردن برای اون معنای ذهنی اعتباری. چرا؟ برای اینکه دلالت وضعیه به اعتبار معتبر است. کما یعد المعنى الذهني وجودا ذهنيا، چنانچه اون معنای ذهنی را وجود ذهنی شمردند، و مصداق الخارجی وجودا خارجیا لشیء. فلو کان، حالا این پس شد کلام اعتباری، اما کلام حقیقی چی است؟ فلو کان هناک موجود حقیقی دال علی شیء دلالتا حقیقیه، که دلالت حقیقی بشود. این دلالت دیگه دلالت وضعیه نیست، دلالت طبیعی هم نیست، بلکه دلالت عقلیه هست. فلوکان هناک موجود حقیقی دال علی شیء دلالتا حقیقیه غیر اعتباریت کل اثر دال علی المؤثر و المعلول دال بما فیه من الکمال الوجود علی ما فی علته من الکمال به نحو اعلی و اشرف کان احق و بان یسمی کلاما. برابر این موجود حقیقی که دال بر اون چی باشد؟ اثر خودش، مؤثر خودش باشد، یا معلولی که دال بر اون علت خودش باشد که اون کمالات را به نحو اعلی و اشرف دالا هست، کان احق و بان یسمی کلاما. این کلام کلام فعلی ها منصرف در کلام فعلی هست. لاصالت وجودهی و قوت دلالتهی، این اشد و دلالتن این معلول بر علت داره تا لفظ بر معنا، لذا این کلام حقیقی هست. خب این در کلام فعلی، اما کلام ذاتی را میتونیم معنا بکنیم. ولو کان هناک موجود بسیط الذات من کل وچن، اگر یک وجود ذاتی من کل وچن داشته باشیم که ذات باری تعالی باشد، لهو کل کمال فی الوجود به نحو اعلی و اشرف، یک شفو به تفاصیل صفاته التی هی عین ذاته المقدسه عن اجمال ذاتی، که این تفاصیل صفات که در مقام واحدیت هست کاشفیت از اون ذات مقدسه داشته باشد در مقام اجمال که اون مقام احدیت هست کل واجب تعالی، فهو کلامون برای اونم کلام می شود. یعنی مقام واحدیت کلمه برای مقام احدیت هست، و این کلمه میشه کلمه ذاتی. چرا؟ برای اینکه صفات که کاشف از ذات هستن صفات عین ذات هستن، این کلمه می شود عین ذات باری تعالی. فهو کلام یدل به ذاتهی علی ذاته، خود ذات الهی به شما هم چی هست؟ کاشف از خود او هست. ولی اجمال و فیه عین تفصیل، اون اجمالی هم که در او هست عین تفصیله، نه معنی ابهام هست. خب همه این حرفا حرفای مرحوم سبزواری. اخول مرحوم علامه طباطبایی فیه تحلیل الکلام و ارجاع و حقیقت معناه الی نحو من معنل قدره، میگه بابا با یه تحلیل ما میتونیم این کلام رو رجوع بدیم به معنای قدرت. چرا قدرت؟ زیرا واجب موجد کلام هست و هر موجدی دارای قدرت هست، لذا رجوعش رو به قدرت بدانیم. فلا ضرورت تدعو الی افرادهی منل قدرت، نیازی نیست که اینو ما بگیریم چیکارش بکنیم مستقل از قدرت بدانیم. الا ان جمیع المعان الوجودیه و ان کانت متوغلتن فی المادیه، جمیع معانی وجوده، ولو این که متوغل در نظام عالم ماده باشند، محفوفتن بالاعدام و نقائص، یمکن ان تعود به تحلیل و حذف نقائص و الاعدام الى صفت من صفات ذاتیه. تمام اون صفات فعلیه باری تعالی که عین اون معلول هستن و محفوف به عدم هستن، اگر اون عدم رو ازش تجرید بکنیم، چجوری اینا رو میتونیم به صفات ذاتی باری تعالی برگردونیم؟ چون صفات فعلی رو میگفتیم عودتش به صفت قیومیت باری تعالی هست و اون صفت قیومیت میتواند به قدرت رجوع پیدا بکند. اینجا ما میگیم اراده رجوعش به قدرت هست. فإن قلت، اگر کسی اشکال بکند، هازا جارن فی السمع و البصر، فهما وجهان من وجوه العلم، مع انهما افردا من العلم، من العلم نه من القدره. چجوری سمع و بصر و عودتشون به علم دانستین ولیکن مستقر از علم دانستین؟ خب اینجا هم همین کار بکنین. و عدا صفتین من از صفات ذاتیه، و اون علم سمع و بصر رو از صفات ذاتی دانستی. اینجا هم همین رو بگین، قلتو ذالکل وروده ما فل کتاب و سنه. اگر سمیع و بصیر موجب صفات ذاتیه و منهاز از علم دانستیم، برای اینکه شاهدی در کتاب و سنت برایش داریم، ولی برای یک اراده اینطور نیست، برای کلام اینطور نیست. و عمل کلام فلم یرد منه فی الکتاب الکریم الا ما کان صفتا للفعل، لذا جز صفات فعلیه میدانیم. و صلی الله علی محمد و آله.